ساعت 10 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. طرح تشدید تحریم‌های ایران در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. مقام‌های اطلاعاتی آمریکا از برنامه‌های شنود در خاک ایالات متحده دفاع کردند. و مهدی کروبی در پی آنژیوگرافی قلبی به حصر خانگی بازگردانده شد. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با اکثریت مطلق آرا طرح تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. تحریم‌های جدید که سخت‌ترین تحریم‌ها تاکنون ارزیابی شدند با 400 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف به تصویب رسید، اما باید تایید سنا و امضای باراک اوباما را هم به دست آورد. چند تن از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا روز چهارشنبه در برابر نمایندگان مجلس سنا این کشور از برنامه‌های دولت در عملیات جاسوسی در خاک آمریکا دفاع کرده و تاکید کردند که این برنامه‌ها حقوق اساسی در حریم خصوصی شهروندان را نقض نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت سلیت، مشاور کل اداره اطلاعات ملی آمریکا در برابر کمیته قضایی مجلس سنا گفت گردآوری اطلاعات از طریق شرکت‌های تلفن نقض حقوق اساسی شهروندان نیست. به گزارش وبسایت سهام نیوز، مهدی کروبی بعد از 2 روز بستری بودن در بیمارستان قلب تهران و انجام عمل آنژیوگرافی روز چهارشنبه بار دیگر به حصر خانگی در یکی از ساختمان‌های وزارت اطلاعات بازگردانده شد. به گزارش سهام نیوز، محمد حسین کروبی در صفحه فیسبوکش نوشته پدرش دچار غلظت و چربی بالای خون گرفتگی رگ قلب و همچنین آرتروز گردن شده بود. محمد حسین کروبی در یادداشتش وضعیت روحی پدرش را هم مانند همیشه خوب توصیف کرده است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد بیش از 900 روز است که در حصر خانگی به سر می‌برند. به گفته یه سفیر ایران در مسکو، نخستین دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران 13 سپتامبر 22 شهریور ماه در قزاقستان برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، محمود رضا سجادی سفیر ایران در مسکو روز چهارشنبه در نشستی خبری اعلام کرد دیدار روحانی و پوتین در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک پایتخت قزاقستان انجام خواهد شد. همزمان با دیدار یک هیئت فلسطینی از پارلمان اسرائیل، پرچم فلسطینی در این مجلس برافراشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد المدنی عضو ارشد فتح حزب حاکم در دولت فلسطینی، ریاست هیئتی از مقام‌های رسمی و بازرگانان فلسطینی را در دیدار روز چهارشنبه از مجلس اسرائیل بر عهده داشت. دستکم 24 پناهجو روز چهارشنبه در پی غرق شدن قایق حامل آنها در دریای اژه در نزدیکی سواحل ترکیه غرق شدند. به گزارش خبرگزاری ها سرنشینان قایق ایرانی، پاکستانی، سوری و افغانی بودند و گارد ساحلی ترکیه 12 نفر آنها را نجات داده است. خبرگزاری آناتولی گزارش داده که چند تن از غرق شدگان کودک بودند و جستجوی دریایی و هوایی برای یافتن بازماندگان ادامه دارد. قایق دیگری حامل 42 پناهجو و 2 قاچاقچی آنها پس از دچار مشکل شدن توسط گارد ساحلی ترکیه نجات یافت. پرونده 3 تن از رهبران اخوان المسلمین محمد بدی که اکنون فراری است و معاونان او خیرت و شاطر و رشاد البیومی به دادگاه جنایی مصر ارجاع شد. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از منابع قضایی مصر، این عده به تحریک به خشونت که به کشته شدن عده زیادی در مقابل وزارت کشور انجامید متهم شدند. در ساعت 10:04:05 وقت تهران هستیم. این بخش خبری رو من همینجا به پایان میبرم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. اما در ادامه به برنامه هفتگی صحنه توجه فرمایید که این هفته همکارم محمد زرقامیر رو تهیه و اجرا میکنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
به صحنه خوش آمدید. محمد زرقامی هستم در غیاب بابک غفوری آذر.
سینمای جهان،
این لحظه براتون گفتگویی رو در نظر گرفتیم که به صورت اختصاصی و ویژه با الیور استون داشتیم. الیور استون کارگردان سرشناس سینمای آمریکا چندی پیش به شهر کارلو ویواری در جمهوری چک اومده بود تا در جشنواره فیلم کارلو ویواری شرکت کنه و زمانی که قصد داشت برای معرفی فیلم اسکارفیس که خودش سناریوشو نوشته و برایان دی پالما اون رو کارگردانی کرده بر روی صحنه بره، فرصتی دست داد تا با او برای لحظاتی گفتگویی داشته باشیم. رسانه‌های ایران گزارش دادن که شما تصمیم داشتید که فیلمی بسازید درباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران.
این شایعه‌ای که چند سالی هست سر زبون‌ها افتاده. بذارید براتون تعریف کنم. ما سال 2000 رو یادم نمیاد. همون زمان که آمریکا هنوز به شدت درگیر مسائل عراق بود و من یه فیلم با نام W درباره جورج دبلیو بوش ساختم. حس می‌کردم که هدف اصلی دولت بوش ایرانه. همون موقع برای ساخت یک فیلم به سراغ رئیس جمهوری ایران رفتم. و یادم نمیاد که خود او یا یکی از کارمندای دفترش جواب رد دادن.
دلیل مخالفتشون چی بود؟
نمیدونم دلیلشون چی بود. تو اینجور کارها هیچ وقت نمیشه فهمید که چرا اینطور شده. میخوام یه بار برای همیشه ماجرا رو بگم که متوجه شید، چون چند سالی که مدام دارم یه ماجرا رو تکرار میکنم. خلاصه چند ماهی گذشت و من مشغول کار دیگه‌ای شده بودم که خبر رسید ایرانی‌ها هم تصمیم گرفتن مستند ساخته بشه. اون موقع من کار داشتم و نمیتونستم و اینطور بود که فیلم به مرحله تولید نرسید. هر کدوم سراغ یه خودمون رفتیم و من هم وال استریت رو ساختم، وحشی‌ها رو ساختم و تاریخ ناگفته ایالات متحده رو. خلاصه اون تر به نتیجه نرسید. بعد از اونم پسرم شان به ایران رفت، عاشق ایران و مدتی اونجا موند و تا حدودی هم به اسلام گروید.
واکنش شما زمانی که فهمیدین که پسرتون دینش رو تغییر داده و مسلمون شده چی بود؟
شگفت زده شده بودم. هیچ وقت درباره تصمیمش به من چیزی نگفته بود. میدونین شان پسر بزرگ منه، قویه و کمتر پیش میاد به حرفای منم گوش کنه.
شما از این تصمیمش ناراحت نشدین؟
من دلایلش رو درک میکنم، ولی در این حال فکر نمیکنم که مردم دنیا هم لزوماً اونو درک کنن. اما من فکر اونو میفهمم، اونم کاری رو کرد که کرد. به هر حال پسرم به ایران رفت و من هم برای صلح فعالیت میکنم و فکر میکنم ایالات متحده نباید ایران رو هدف قرار بده و 100% در برابر این اقدام ایستادم و تلاش میکنم به ایجاد یک فضای مبتنی بر همکاری کمک کنم. Help maintain a climate of
cooperative behavior. چرا آقای احمدی نژاد رو انتخاب کردی؟
من اونو انتخاب نکردم، اما اگه منظورتون برای اون فیلم اصلی باشه، ایده ما این بود که به سراغ احمدی نژاد بریم، چون تمام فشارها متوجه او بود. مطمئن نیستم که او رهبری ایران رو بر عهده داشته باشه. فکر میکنم که این ملاهان که ایران رو رهبری میکنن. من مسائل ایران رو اونقدر درک نمیکنم، اما میدونین این کار تو همون حال و هوای ملاقات با کاسترو و ملاقات با رهبران آمریکای لاتینه. علاوه بر اینها رفتم فلسطین و با عرفات هم دیدار کردم. با رهبرای اسرائیل هم برای ساخت یک فیلم به نام شخص غیر قابل قبول دیدار کرد.
رسانه‌های ایرانی همچنین از قصد شما برای سفر به ایران خبر داده بودند. چون این تصمیمی داشتین؟
اون زمان بله، من به کشورهای زیادی سفر کردم و برای سفر به ایران هم تلاش کردیم که مربوط به وقتی میشه که تنش‌ها بین ایران و آمریکا به اوج رسیده بود. زمانی که ایالات متحده و اسرائیل ایران رو هدف گرفته بودند. اما مایه تعجبه که این رویارویی همچنان تو قالب جنگ سایبری ادامه پیدا کرده. البته اوباما هم در مورد ایران شدت عمل به خرج داده. اینکه آمریکا جنگ سایبری رو آغاز می‌کنه و تو همون حال چین رو متهم می‌کنه که در عملیات جنگ سایبری قوی‌تره، در حالی که ما طرفی هستیم که این جنگ رو شروع کرده و فکر میکنم این مسئله شوخی و ناعادلانه است.
آقای استون، سینمای ایران رو هم دنبال میکنی؟
بله کمی دنبال میکنم، اما صادقانه بگم اونقدری که شما پیگیری میکنید نه. فیلماشون رو تو جشنواره‌های مختلف جست و گریخته دیدم.
مثلا جدایی نادر از سیمین رو دیدین؟
بله اون فیلم رو دیدم.
نظرتون درباره این فیلم چیه؟
فکر میکنم فیلم خوش ساختیه. از دید محتوایی هم فیلم خوبیه. دستاندرکارای سینما ایران تو کارشون جدیان و هنرمندای بزرگی توی اون کشور هستن. تاریخی کهن و سنت‌های فرهنگی زیبایی داره و فیلم‌های فوق‌العاده‌ای هم می‌سازن.
سینمای ایران.
مهمترین موضوع سینمای ایران باز هم خانه سینما بود که تقریبا یک سال و نیم پیش با تعطیل شدنش و پس از اینکه دیوان عدالت اداری رأی به بازگشایی دوبارش داد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم به تعطیلش گرفت و چندی پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران وعده داد که این نهاد صنفی بازگشایی میشه. اما یک خانه سینمای شماره 2 راه افتاد، عده جمع شدند، رأی گیری کردند و قرار بود که این عده بیان و در ساختمان خانه سینما مستقر بشن اما گروهی که مدیریت پیشین خانه سینما بودن گفتن که اینها به قصد تسخیر میان. پلیس وارد عمل شد و اونجا رو پلمب کرد. در این باره گفتگویی رو داشتم با ابوالحسن داوودی، کارگردان سینما که فیلم‌های نان عشق، موتور هزار و همچنین تقاطع رو کارگردانی کرده، و از آقای داوودی پرسیدم که ریشه این کشمکش‌ها دقیقاً به چه مسئله‌ای برمیگرده و چرا در این لحظه و در شرایطی که دولت به روزهای پایانی کار خودش نزدیک میشه به اوج خودش رسیده.
من تصور میکنم این دوستانی که یه همچین کارایی رو دارن انجام میدن، یک نوع فرار به جلو رو انجام میدن که دلیلش هم شاید اگر از زاویه دید اونها بخوایم نگاه بکنیم دلیل منطقی به نظر میرسه، و اونم اینه که احساس میکنن که الان در حال از دست دادن موقعیت‌های قبلی هستن، موقعیت‌هایی که بعضن شاید به ناحق در یک جاهایی داده شده، و اینکه اصولاً تا یه همچین مرحله‌ای دولت به عنوان یک طرف قضیه وارد ماجرا شده. در حال این گروه الان احساس میکنن که ممکنه بابت این مضیقه هایی براشون به وجود بیاد، این حرکات رو به شکل یک جور حرکات ایزایی انجام میدن که طبعا به نظر من خیلی جدی نمیاد، چون تکیه به قانون هم در این مرحله تکیه های عمیق و خیلی با پایگاه درستی نیست کنه.
آقای داوودی، از چه منظری فکر میکنید که تکیه به قانون هم در این مورد خاص نمیتونه چندان قابل اثر باشه؟
خودشون در رفتارشون این تناقض وجود داره. دولت، آقای شمردری و دوستان سازمان سینمایی یه جاهایی میان مثلا میگن که خانه سینما منحل شده، باید با همون مرکز منحله با مدیر عاملش و هیئت مدیرش و خود خانه سینما مکاتبه میکنن که کاملا رفتار غیر قانونیه و مشخصه که کل ماجرایی که اتفاق افتاده اصولا مبتنی بر یک جور رفتار بی‌طرفانه نیست، و اگر باز بخواد دوباره تو مرجعی رسیدگی بشه قطعا حق رو دیگه به جانب اونها نخواهند داد. این شکل تسخیری و رفتار تسخیری و شاید حتی رفتار ایزایی خب در دراز مدت قابل حل، و طبعا اکثریت قریب به اتفاق اصناف خانه سینما خب طبعا با رفتار منطقی که خواهند داشت میتونن این مشکل رو برطرف بکنن.
اما چرا آقای داوودی در این مدت زمان کوتاه باقی مونده به پایان کار دولت آقای احمدی نژاد ما شاهد اقدامات هستیم؟
شاید این رفتار رو بگم ناشی از بعضی از عکس‌العمل‌هایی هستش که از جانب دوستانی که در خانه سینما هست اتفاق افتاده، و شکل تهدیدگونه مصاحبه‌هایی که بوده، اینی که آقایون مثلا اونایی که حالا خیانت کردن بعد برن نمیدونم در مراجعی کارشون رسیدگی بشه، در حال یک جمع محدودی رو واداشته که نسبت به این قضیه عکس‌العمل اینجوری نشون بدن و بخوان که برای فرار از این برخورد حادی که بعضی ها وعدش رو دادن برای اون دسته همچین اقدام بزنن.
این برخورد حاد دقیقاً چیه؟
ببینید، من این چیزی رو که گفتم به عنوان انتقاد گفتم. توی مصاحبه بعضی از دوستانی که در این مدت در موقعیت انزوا قرار گرفته بودن و به نظرشون میرسید که نسبت بهشون احقاق حقی صورت نگرفته و توی جمع خانه سینمای تعطیل شده از نظر اونها قرار میگرفتن، بعضی از این دوستان توی مصاحبه‌هاشون صحبت‌هایی رو کردن که طرف مقابل رو یه خورده ترسونده. خب این باعث این فرار به جلو میشه. من معتقدم که این روش غلطی هست، و شاید حتی اگر هر اتفاقی هم افتاده باید ما این درس رو از نلسون ماندلا حداقل بگیریم که اگر هم در این مدت ناحقی انجام شده ما ببخشیم ولی فراموش نکنیم.
فکر می‌کنید که تغییراتی که رخ داد در دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای حسینی و همچنین صدارت آقای شمغدری بر نهاد سینمایی ایران، این اوضاع و شرایط با روی کار اومدن دولت جدید تغییر کنه و دوباره خانه سینما فعالیتش رو آغاز کنه؟
دولت جدید باعث به وجود اومدن امید بسیاری شده در گشایش در عرصه فرهنگ، هنر و ارتباط بهتر با مردم. آثارش هم کم و بیش یه خورده نمایان شده. اینی که آیا این اتفاق میفته یا نه، من با تجربه شخصیم نمیتونم به طور قطع بگم که 100% این اتفاق میتونه بیفته. این همون اتفاقی که توی انتخابات افتاد. قطعا اگر این شرایط تو عرصه فرهنگ به وجود بیاد، خیلی از مسائل و مشکلاتی رو که دوستان الان به عنوان شاید مثلا خودی یا ناخودی حرف میزنن خود به خود حل خواهد شد.